رادیو ایرانی،
رادیوی شما.
بگذر ز من ای آشنا، چون از تو من دیگر گذشتم. دیگر تو هم بیگانه شو، چون دیگران با سر گذشتم. میخواهم عشقت در دل بمیرد، دیگر گذشتم. دیگر تو هم بیگانه شو، چون دیگران با سر گذشتم.
رادیو ایرانی،
رادیوی شما، رادیو ایرانی، رادیوی شما
روی موج 94 FM برابر با 92.7 کابل.
عشقی میرد، خاموشی میرد.
امروز 17 یونیه 2026 برابر با 27 خرداد ماه 2585 ایرانی و 1405 خورشیدی. با درود به شما شنوندگان عزیز، قبل از ادامه برنامه توضیح کوتاهی داشتم که خواهش میکنم بهش توجه بفرمایید. ادامه پخش برنامه های رادیویی ما به هیچ وجه به معنی عادی سازی شرایط موجود نیست. ما خوب میدانیم که وضعیت برای همه ما چه در ایران و چه در خارج از ایران عادی نیست. ادامه این برنامه ها تنها با هدف فرهنگی، حفظ ارتباطات، همراهی و زنده نگه داشتن صدا و گفتگوست. در این روزهای دشوار هم مانند همیشه در کنار هم میمانیم.
خاموشی میرد، عشق تو
همطور که میدونید در ماه گذشته 10 نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور برگزار شد و استاد جواد پارسای کتاب بسیار زیبایی رو اونجا رو نمایی کردن با نام عاشقانه های شاهنامه و اسطوره های ایرانی که من از استاد خواهش کردم در صورت امکان بخشی از این داستان ها رو یا یکی دوتا از این داستان ها رو به طور خلاصه اینجا برای ما بازگو کنند که خوشبختانه ایشون هم قبول کردن و ما این برنامه رو با هم ضبط کردیم. در اینجا از شما عزیزان دعوت میکنم که با ما به این برنامه بسیار زیبا گوش بدید. در خدمت استاد جواد پارسای هستیم برای برنامه دیگری از بازگشت به فرهنگ زیبای ایرانی با عنوان عاشقانه های شاهنامه.
با درود به دوستان گرامی، شنوندگان ارزشمند رادیو ایرانی در اتریش، برای برنامه امروز عاشقانه های شاهنامه را بررسی می کنم. عاشقانه های شاهنامه به تازگی در یک کتابی از سوی انتشارات فروغ در آلمان شهر کلن به چاپ رسیده و 2 هفته پیش در وین رونمایی شد. روزی که کتاب عاشقانه های شاهنامه رونمایی شد، دوستی از جمع دوستان پرسید انگیزه پرداختنم به شاهنامه ها، به شاهنامه چه بود؟ عاشقانه ها گونه ای از ادبیات فارسی است که به رویدادهای عاشقانه انسانها می‌پردازد. در ادبیات فارسی، ادبیات عاشقانه بخشی از ادبیات غنایی است. مثنوی و به ویژه مثنوی‌های عاشقانه در سبک عراقی در شعر فارسی فراوان هستند. هر یک از ما فرانام‌هایی از این داستان‌ها را شنیدیم و شاید بخشی کوچک از آنها را هم خوانده‌ایم. از شاعرانی که شعر عاشقانه سروده‌اند می‌توانم به فردوسی، سعدی، قاآنی، نظامی، سنایی، بابا طاهر عریان و حتی حافظ شیرازی نیز اشاره کنم. برخی از منظومه های عاشقانه شناخته شده در ادبیات فارسی نامی ویژه دارند، مانند خسرو و شیرین یا شیرین و فرهاد. عاشقانه های شاهنامه. شاهنامه شاهکار فردوسی است. بسیاری از مردم در ایران شاهنامه را از زبان شاهنامه خوانان و نقالان آموخته و بدان دل بستند. ولی در شبهای زمستان دور کرسی مادران نیز نقل افسانه های شاهنامه نقل مجالس خانواده هاست. شب یلدا و سفره هفت سین نوروز بدون شاهنامه صفایی ندارد. در کلبه روستایی و در زیر چادر ایلات نیز نوای تار با گفتار شاهنامه زمستان را سپری می کند. شاهنامه حکایت رزم پهلوانان و بزم زیبارخان ایرانی است که عاشقانه زندگی می کنند و آزادانه به گزینش همسر خود می پردازند. زیبارخان شاهنامه عاشق پهلوانان هستند، عشق خود را جسورانه ابراز می کنند و کسی را که می پسندند به سوی خود می خوانند و با او پیمان زناشویی می بندند. ولی شاهنامه را می توان از گوشه های ناشناخته دیگری نیز نگریست و از آن آموخت. در کتاب عاشقانه های شاهنامه کوشش من بران است که به بازتاب نگاره های نوشتاری به جز آنچه که تا کنون رونمایی شده است بپردازم. می دانم که اگر این راه گشوده شود فرهیختگان بسیاری نیز به نیکازمایی می پردازند و شاهنامه فردوسی بال و پر بهتر و بیشتری در اجتماع می گستراند. اسطوره آغازین شاهنامه با پادشاهی کیومرث است. او گیو مرد یا گاو مرد شاهنامه است. او نخستین کت خدای جهان است. پلنگینه می پوشد و در ستیق کوه خانه دارد. در فضای خفقان مذهبی حاکم بر ایران عاشقانه های شاهنامه آینه بازتاب داستان براندازی بت‌های مذهبی و تابوهای اجتماعی اسلامی در ایران بوده و است. هر داستانی سه بعد دارد: دختر، پسر و عشق. عشق در عاشقانه ها جایگاه ویژه‌ای دارد و همیشه پیشتاز و برنده میدان کارزار زندگی است. داستانهای شاهنامه در قالب چکامه در جان ایرانیان ریشه دوانیده است. فردوسی در هر داستانی بخش‌هایی از افق گسترده اندیشه و نکته‌هایی از فرهنگ اجتماعی ایرانیان را برکشیده است. فردوسی در قالب هر داستان عاشقانه روح و احساس ویژه‌ای دمیده و پیام داستان را به پیروزمندی بانوان در گزینش همسر خود تا قله توانش برکشیده است. رودابه دختر مهراب زال را برمی‌گزیند. زال پهلوان برازنده ایرانی است. روزی با یارانش گردش کنان از شهر و دیارش دور می شود و به سرزمین کابل می رسد. خبر به پادشاه کابل می رسد. او به پیشباز زال می شتابد و او را به بزمی شبانه در کاخش فرا می خواند. هنگام بزم یکی از دلیران از دختر مهراب یاد می کند و می گوید پس پرده او یکی دختر است که رویش ز خورشید روشن‌تر است. دو چشمش به سان دو نرگس به باغ، مژه تیرگی برده از پر زاغ. اگر ماه جویی همه روی اوست، وگر مشک بویی همه موی اوست. بهشتیست سر تا سر آراسته، پرارایش و رامش و خواسته. چون زال ستایش دختر مهراب را شنید، مهر او در دلش رخنه کرد و آرام و قرار از او باز گرفت. پس از آنکه مهراب از پیش زال بازگشت، نزد همسرش سیندخت و دخترش رودابه رفت و به دیدار آنان شاد شد. سیندخت در میان گفتارش از فرزند سام جویا شد که او را چگونه دیدی و با او چگونه به خان نشستی؟ آیا در خور تخت شاهی هست و آیین دلیران می داند؟ مهراب زبان به ستایش زال گشود که دلیری خردمند و بخشنده است و در جنگاوری و رزمجویی او را همتا نیست. مهراب پدر رودابه در باره زال میگوید یکی برز بالا بود زورمند، همی شیر گیرد به خم کمند. عقاب از بر ترک او نگذرد، سران و مهان را به کس نشمرد. بر آتش یکی گور بریان کند، هوا را به شمشیر گریان کند. کمربسته شهریاران بود، به ایران پناه سواران بود. رخش سرخ ماننده ارغوان، جوان سال و بیدار و بختش جوان. به چین اندرون چون نهنگ بلاست، به زین اندرون تیز چنگ اژدهاست. دل شیر نر دارد و زور پیل، دو دستش به کردار دریای نیل. چو برگاه باشد زرفشان بود، چو در جنگ باشد سرفشان بود. رودابه با شنیدن ویژگی های زال، یک دل نه صد دل عاشق زال می شود و به ندیمان خود می گوید جزو هرگز اندر دل من مباد. جز از وی بر من میارید یاد، بر او مهربانم نه بر روی و موی. به سوی هنر گشتمش مهر جوی، ولی داستان عاشقانه رودابه و زال داستانیست پر پیچ و خم برای زال سخت کوش که باید در کتاب خواند. داستان دوم در کتاب داستان عاشقانه تهمینه دختر شاه سمنگان است. ز گفتار دهقان یکی داستان، به پیوندم از گفته باستان. رستم در جستجوی برون رفتی از تنهایی، به فکر شکار روی می آورد. از دیار خود راه می افتد و در نزدیکی شهر سمنگان به صحرایی سبز و خرم پر از گورخر می رسد. بساط شکار را راه می اندازد و به شکار می پردازد. چند گورخر شکار می کند، چند شاخه از درختی می کند و گورخری را به شاخه کشیده و کباب می کند. پس از خوردن و آشامیدن، برای لختی آسودن، زین از پشت رخش گرفته و رخش را برای چرا در صحرا رها می کند و در همان شکارگاه به خواب خوشی فرو می رود. زمانی که رستم بیدار می شود و رخش را نمی بیند غمگین می شود. همه شکارگاه را برای یافتن رخش می گردد، ولی نشانی از او نمییابد. به ناچار زین اسب را بر پشت خود گرفته و خود را به نزدیک شهر سمنگان میرساند. چند تن از بزرگان سمنگان ورود تهمتن دوران رستم دستان را به شاه سمنگان خبر میدهند. پادشاه سمنگان با چند تن از بزرگان به پیشواز رستم می شتابد و رستم را به بزرگواری ستایش می کند و به کاخ خود می برد. آنگاه به افتخار رستم بزم شاهانه برپا می کند و به رستم یافتن رخش را وعده می دهد. تهمتن شاد گردیده به می خوردن می نشیند. پاسی از شب که می گذرد رستم آماده خواب می شود و در مکان مناسب به خواب می پردازد. سزاوار او جای آرام و خواب، بیاراست بنهاد مشک و گلاب. هنوز چشم رستم گرم خواب نشده بود که در به خوابگاه به آرامی باز می شود. یکی بهره از تیر شب درگذشت، شباهنگ بر چرخ گردان بگشت. سخن گفتن آمد نهفته به راز، در خوابگاه نرم کردند باز. یکی بنده شمعی معنبر به دست، خرامان برآمد به بالین مست. فردوسی آنگاه به تعریف تهمینه می پردازد و می سراید: پس پرده اندر یکی ماه روی، چو خورشید تابان پر از رنگ و بوی. دو ابرو کمان و دو گیسو کمند، به بالا به کردار سرو بلند. دو برگ گلش سوسن میسرشت، دو شمشاد انبر فروش از بهشت. بناگوش تابنده خورشیدوار، فروهشت زو حلقه گوشوار. لبان از تبرزد، زبان از شکر، دهانش مکلل به در و گوهر. ستاره نهان کرد زیر عقیق، تو گفتی ورا زهره آمد رفیق. و رخ چون عقیق یمانی به رنگ، دهان چون دل عاشقان گشت تنگ. روانش خرد بود و تن جان پاک، تو گفتی که بهره ندارد ز خاک. رستم چون این میبیند، خود را به خواب میزند. آن ماه روی آرام به بالین رستم می آید. رستم که از زیبایی آن نازنین سنم خیره شده بود، نام یزدان و جهان آفرین بر زبان می خواند. آن نکوروی آهسته پهلوی رستم می نشیند. در آن هنگام رستم چشم می گشاید و از او می پرسد: کیستی؟ و در این وقت شب مراد و خواست تو چیست؟ تهمینه چنین داد پاسخ که: تهمینه ام، تو گویی که از غم بدو نیمه ام. یکی دخت شاه سمنگان منم، ز پشت هژبر و پلنگان منم. به گیتی ز شاهان مرا جفت نیست، چون من زیر چرخ کبود اندکیست. ز پرده برون کس ندیده مرا، نه هرگز کس آوا شنیده مرا. تو را ام کنون گر بخواهی مرا، نبیند همی مرغ و ماهی مرا. بدانست رستم که او برگرفت، تهمتن به دل مهرش اندر گرفت. در این داستان در همان شب رستم با تهمینه به گونه‌ای که رسم آن زمان بود پیمان زناشویی می‌بندد و در همان شب نطفه سهراب در بطن تهمینه بسته می شود. سومین داستان عاشقانه داستان گردآفرید است. بین گردآفرید و سهراب عشقی بر جای نمی نشیند، ولی آن دو در رزمی که با هم داشتند به عشق یکدیگر گرفتار می شوند. گردآفرید قدرت زنانگی بالایی دارد و آن را در نبرد با سهراب، در حالی که لباس رزم مردانه پوشیده، به نمایش می گذارد. منیژه چهارمین داستان عاشقانه هاست. منیژه دختر افراسیاب است. او عاشق بیژن می شود. بیژن به جزای این عشق در چاه ارژنگ به زندان می افتد. دختر افراسیاب بر سر چاه ارژنگ به پاسداری از عشقش که در آن زندانی شده است می پردازد. همه این بانوان فرهیخته پیروزمند نبرد میدان عاشقی هستند. فردوسی با توانش و ظرافت ویژه خود در خلال این داستانها رفتار و کردار آزاد منشانه بانوان ایرانی را در گزینش همسر زندگی خود به تصویر می کشد. از نگر فردوسی نکته دیگری نیز بسیار ارزشمند است. او می گوید هنر نزد ایرانیان است و بس، که شیر ژیان را ندارند به کس. در ادبیات حماسی ایران به ویژه در شاهنامه فردوسی، شیر ژیان نماد قدرت شکست ناپذیر و شجاعت است، ولی ایرانیان غرش شیر ژیان و هر عربده کشی را نشانه کسی بودن به شمار نمی آورند. در شاهنامه برای کس امتیازی و ویژگی هایی برشمرده شده است که با خواندن شاهنامه بدانها پی می بریم. کس یک ضمیر نامشخص است، یعنی به هر شخصی بسته می شود، چه مرد چه زن، جنسیتی ندارد. نقطه مقابل کس ناکس است در زبان فارسی. کس ویژگی های مثبتی دارد و ناکس ویژگی های منفی. و اینکه ایرانیان این هنر رو دارند که هر کسی رو کس نمی شمارند. کس برای ایرانیان دارای ویژگی هایی است. این یک بیت شعر دستاویز سوء استفاده شاهنامه ستیزان شده. کسانی که با فردوسی و شاهنامه فردوسی مشکل دارند، نیمه نخست این شعر رو گرفته و ادعا کردند که فردوسی شوونیسته.
استاد، آیا به نظر شما کسانی که این حرفا رو میزنن فقط با شاهنامه مخالف نیستند، با ایران هم مخالفند؟ مثلشون ایرانه و با ایرانی بودن به هر شکلی مخالفند.
کسانی که به شاهنامه ایراد میگیرند و با شاهنامه دشمنی میکنند در بطن اندرون ناپسند خود به ایران انتقاد میکنند و به ایران و فرهنگ ایرانی اعتراض و انتقاد دارند، ولی نعل وارونه میزنند. در حالی که فردوسی در نیمه نخست این بیت گفته هنر نزد ایرانیان است و بس، یعنی هنر فقط نزد ایرانیان هست. چیست این هنر؟ هنر ایرانیان در این است که هر کسی رو کس نمی شمارند. کس برای ایرانیان باید ویژگی هایی داشته باشند. این چهار داستان عاشقانه رو من از داستانهای عاشقانه فردوسی برگزیده ام، چون بانوان فرهیخته این چهار داستان در تعریف زبانی همان کس هستند و بانوانی هستند که میتوان آنها را ناکس خطاب کرد، از جمله بانوانی که عشق ندارند بلکه شهوت حیوانیشان آنان را وادار به کارهایی کرده که حتی برای خود و دیگران باعث رنجش و ناراحتی شدند.
نظر شما اگه بخواید خلاصه بفرمایید معنی ناکس چی هست؟
وقتی میپرسیم که این آدم چگونه آدمی است، میگویند او کسی است که، به طوری که در عاشقانه ها تا کنون خوندم، که در رزم رزمجو و در بزم شادمان هست. کسی است که دستش چو دریای نیل بخشنده است و قدرتش چون پیل رزمنده است. کسی هست که کسی از دست او آزاری نمی بینند و کسی هست کس آن را گویند که مردم از دست او بجز نیکویی و خوبی و یاری و یاوری نمی بینند. زمانی که میگیم ناکس، همه صفات نیکویی رو که بر یک شخص میتوان به عنوان کس بست در جهت منفی به کار میبرند. ناکس کسی است که بداندیش باشد، خیانتکار باشد، به زادگاه خود خائن باشد. کسی هستش که به ظاهر دوست و در باطن دشمن باشد. کسی هست که به جای دست یاری به دوستان، دست یاوری به دشمنان می دهد. کسی هستش که در رفتار روزانه خود همه را می فریبد، ولی در اندرون خیش اون نکاتی رو برمی شمرد و بزرگ می کند که خیانت به انسان ها باشد، که در جهت بدی به انسان ها باشد. این که این شعر فردوسی رو اینجا آوردم و یکم توضیح میدم، برای اینکه در داستان عاشقانه ها دو طرف داستان، یعنی زن و مرد هر دو ویژگی های کس رو دارند. یک نکته دیگر، نکته مهمی در زبان فارسی است. ما در زبان فارسی به اشتباه، به غلط میگوییم خواسته من این است، و این خواسته را اسم مفعول میگیریم از مصدر خواستن، در حالی که در ادبیات
رادیو ایرانی،
رادیوی شما،
خواسته به معنی ثروت است و گنج است، و اون چه که ما به کار میبریم باید خواست بگوییم. خواست من این است، خواست فلانی این بود. برای همین در اینجا هم میگه که در شعری که به داستان رودابه و زال مربوط میشود، فردوسی مینویسد یکی نامدار از میان مهان چنین گفت که پهلوان جهان، پس پرده او یکی دختر است که رویش ز خورشید روشن‌تر است. منظورش دختر محرابه. ز سر تا به پایش به کردار عاج، به رخ چون بهشت و به بالا چو ساج. بران سفت سیمش مشکین کمند، سرش گشته چون حلقه پای بند. رخانش چو گلنار و لب ناردان، ز سیمین برش رسته دو ناروان. دو ابرو به سان کمان تراز، برو توز پوشیده از مشک ناز. دو چشمش به سان دو نرگس به باغ، مژه تیرگی برده از پر زاغ. اگر ماه جویی همه روی اوست، وگر مشک بویی همه موی اوست. بهشتیست سر تا سر آراسته، پرآرایش و رامش و خواسته. با سپاس از شنوندگان گرامی رادیو ایرانی در اتریش، بخش نخست داستانهای عاشقانه شاهنامه رو در اینجا به پایان میبریم. در برنامه آینده به بخشی دیگر از عاشقانه های ادبیات فارسی از دیگر چکام سرایان می پردازم و دوستان گرامی با خواندن این دو بخش خود می توانند به همسنجی، یعنی مقایسه دو دیدگاه بپردازند.
دوستان، به پایان برنامه امروز میرسیم. همونطور که اول برنامه گفتیم، این برنامه هایی که با استاد ضبط میکنیم از سری برنامه های بازگشت به فرهنگ زیبا ایرانیه که ما در چند سال اخیر تا به حال بهش داریم ادامه میدیم. همه برنامه های رادیویی ما رو میتونید در سایت ایرانی بوکتاته و آرشیو اون رادیو ایرانی پونکت آته گوش بدید یا برای خودتون دانلود کنید. تا ماه آینده برای همه شما روزهای خوب و برای ایران عزیزمون آزادی و آبادی آرزو میکنیم. بدرود. پاینده ایران و ایرانی.
سر تا پا غروره، کشیده سر به خورشید غریب و بی عبوره. تو تنها تکیگاهی برای خستگی هام، تو میدونی چی میگم، تو گوش میدی به حرفام. به چشم من، به چشم من، تو من کوهی شکوهی، دم بارون روی دریا رنگ کوهی، تو همون اوج غریب قله هایی، تو دلت فریاد اما بی صدایی. منم اون عبر دلتنگ زمستون، دلم میخواد بذارم سر و شونت ببارم نم نم دلگیر بارون. تو اون کوه بلندی که سر تا پا غروره، کشیده سر به خورشید غریب و بی عبوره. تو تنها تکیگاهی برای خستگی هام، تو میدونی چی میگم، تو گوش میدی به حرفام. به چشم من، به چشم من، تو کوهی پر غروری بی نیازی با شکوهی، همه بارون بوی دریا رنگ کوهی، تو همون موج غریب قله هایی، تو دلت فریاد اما
رادیو ایرانی،
رادیوی شما.